مرتضوی، با توجه به اینکه حالا شما کارتون انبوه سازی هست، شما فکر میکنید که به همین شکل حالا علاوه بر تعهدی که شرکت عمران شهرهای جدید داشته با همین شرایط ما پیش برویم، با همین شرایط حالا یه تعدادی زمین به هر حال مهیا میشه و بعد یه تعدادی بالاخره متقاضی ما الان داریم که الان متقاضیانی داریم که تو پیامک میگه ما آورده اولیه رو هم واریز کردیم، فعلا به ما چیزی نگفتن از شرایط پیش واریز بعدی و پیشرفت کار. فکر میکنید که حالا ما فرض رو بر این بذاریم که تعهد شرکت عمران شهرهای جدید مبنی بر ساخت 700 هزار تا محقق بشه، ما آینده رو چگونه میبینید برای تحقق سایر تعهدی که ابتدای وعده های دولت بوده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که خب همونطور که من اولا سلام عرض میکنم خدمت میهمان برنامه و به خود قوتم خدمتشون بگم، ببینید همونطور که اشاره کردن بخشی از تعهد 4 میلیون واحد تا 700 هزار واحده واگذار شده در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفته، شهرهایی که حالا فرض ما بر این هست که از اون امکانات توسعه درونی هم برخوردار هستن، یعنی
بله،
شرایط نیلبنایی برای احداث مسکن در اونها وجود داشته باشه که
بله،
بخشی از در واقع شهرهای جدید یا بخشهایی از شهرهای جدید ما هم در واقع هنوز فاقد این امکانات زیرساختی و توسعه هستن، این رو هم باید در نظر بگیریم. سایر بخش ها خب بخشی برمیگرده مسکن روستایی، خب عموما بنیاد مسکن معمولا با استقبال توسط بخش خصوصی خب مسکن روستایی روبرو نمیشه، عموما پروژه‌ای است که بنیاد مسکن اونها رو
خودش انجام
با کمک خود مردم در واقع وام‌هایی که در اختیار ما قرار میدن، خانواده‌ها قرار میدن انجام میشه و پیشرفت در واقع پروژه‌هایی که در روستاها احداث میشه از روند بهتری برخورداره، نه اینکه با اهداف طرح در واقع هماهنگی داشته باشه، همراه باشه و تأمین کرده باشه در واقع اهداف سر رو، اما شرایطش مطلوب‌تره. بخشی توسط خود بخش خصوصی دیده شده، خب بخش خصوصی از سال گذشته، یعنی از همون فکر میکنم ماهای پایانی سال گذشته که تسهیلات نهضت ملی مسکن در اون به اصطلاح حد مصوبات خودش دیگه فراگیر شد، اختصاص داده شد، خب وارد مرحله عمل شدن. تو این بخشام به نظر میاد که ما موفقیت‌های نسبی خواهیم داشت. عمده موضوع برمیگرده به همین تعهداتی که دولت در واقع برای خودش در نظر گرفته در شهرها، در مراکز استانها و در سایر شهرها و همینطور حتی مثلا شهرهای جدید، اینها به عنوان بخش‌هایی است که هدف گذاری شده ولی امکان موفقیت در اونها خیلی کمه. در مجموع من میخوام اینو عرض بکنم به عنوان حالا یک موضوعی که در سطح کلان باید بهش پرداخته بشه. وعده ساخت 4 میلیون مسکن در عمر دولت 13 یک وعده تحقق ناشدنی هست، تحقق نشدنی هست، یعنی این وعده به سرانجام نخواهد رسید به دلیل اینکه ما وقتی آمار ساخت مسکن رو میاریم در سال 99400 قبل از اون مقایسه میکنیم، یه عددی در حدود سالی 400 هزار واحده و که عموماً توسط بخش خصوصی هم مدیریت میشه، دولت شاید مثلا در حد 5% توی در حوزه مسکن حمایتی وارد شده و دخالت مستقیم در حد 5% از تولید مسکن رو داشته و بنابراین ببینید ما نمیتونیم از تولید مسکنی که در سال 1400-350 هزار واحد بوده بلافاصله و بدون در واقع یک دوران گذار، بدون در واقع اینکه اون بسترهای مناسب رو به لحاظ تأمین مالی، به لحاظ اقدامات زیرساختی و غیره، موقعیت‌های مناسب برای ساخت، بدون اینکه اینها رو در نظر بگیریم، به یک باره بیایم تولید مسکن رو 3 برابر بکنیم در کشور.
بله،
این عدد به هیچ وجه امکان پذیر نیست. وعده ایست که ما به تحققش امیدی نداریم و به اعتقاد ما بهترین اتفاقی که میتونه امروز بیفته اینه که ما هدف طرح رو کوچک بکنیم. طبعا اون کوچک کردن و هدف گذاری ما در یک اشل و مقیاس کوچکتری باعث خواهد شد که تمرکز ما در اجرای پروژه و لحاظ موضوعات کیفیتی پروژه بالاتر.
بله همینطوره.
این اتفاق هرچی زودتر میفته و ما یک عقب نشینی به هر حال
از نظر آماری داشته باشیم،
از نظر آماری بله شاهد بله. باشیم و بتونیم امکانات خودمون رو بیاریم متمرکز بکنیم روی تعداد کمتری
بله.
از واحدها،
مثل همین تعداد واحدی که آقای نظری بیان کردن، حالا یه تعهد 700 هزار واحدی که واقعا قابل پیشبینی باشه که 18 ماه هم به اتمام برسه.
من عرض بکنم ببینید امکان ساخت پروژه های نسبتا وسیع و به هر حال با تعداد قابل توجه در 18 ماه کمه، یعنی اینکه شما اینها رو بسازید و به بهره برداری
بله.
و در اختیار مردم قرار بدید. ببینید الان شما در بحث توزیع انشاءات، واگذاری انشاءات، یک فرایند خودش خیلی طولانی
است. بله خودش در خودش داستان مفصلی.
یک بخش که می‌خواید بگیرید، بسیاری از خونه‌ها تکمیل میشن، ساختمان‌ها تکمیل میشن، یک سال فقط واگذاری انشاءات به اینها زمان میبره. این در چنین شرایطی ما اصلا نمی‌تونیم فکر بکنیم به اینکه این پروژه‌ها امروز شروع میشه و 18 ماه بعد تحویل میشه متقاضی. چنین چیزی هم امکان‌پذیر نیست. حتی اگر ما با تکنولوژی های روز، با روش های صنعتی سازی و غیره حرکت بکنیم، امکان بهره برداری از پروژه ها رو باید در نظر بگیریم برای فرایند های 2 ساله یا 3 ماهه و به بالا. بنابراین در عمر این دولت دیگه ما میتونیم فقط انتظار داشته باشیم که این فاز دوم و سوم با لحاظ حالا همه جوانب و تامین مالی به سرانجام برسه و سایر بخش ها رو ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم.
خیلی سپاسگزارم جناب مرتضوی، همراهیتون رو داشتیم، زیاد پای خط تلفن نگه داشتیم. شما رو ریاست کنم انبوسازان، ممنون از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. اما یک 2 دقیقه باقی مانده رو صحبت آقای نظری رو بشنویم. آقای نظری ببینید شنونده‌ای بودن که ابتدای برنامه به ما پیامک دادن، 1.5 سال پیش ثبت نام کردن و یا آورده اولی 47 میلیونی هم گذاشتن. الان هرچی پیگیری میکنن بهشون گفته شده صرفاً با پیامک اطلاع بهشون میدن و واقعا میگن که گرفتارم از نظر مالی. توضیح خاصی دارید؟ کمتر از 1 دقیقه فرصت دارین، چجوری میتونن پیگیری بکنن شرایط پروژه‌ای رو که پیگیرش هستن؟
خواهش میکنم. این متقاضیان عزیز میتونن برای پیگیری اگر تلفنی و یا پیامکی موفق نشدن به کارگزاری های شهری که ثبت نام کردن مراجعه کنن، مسائلشون رو عنوان کنن، اون ریز پروژهشون که به چه صورت از کجا اختصاص داده شده رو همکاران من میتونن در اختیارشون بذارن.
یعنی الان متقاضی میتونه بره همون پروژه رو ببینه پیشرفت فیزیکیش چقدره که بتونه پیشبینی مالی داشته باشه؟
بله قطعا میتونن پیشرفت فیزیکی رو ببینم. ما 1 میلیون و بیش از 1 میلیون جیلیس متقاضی سرکنانی در شهرهای جدید داشتیم که بیش از 350,000 نفرشون ساماندهی شدن، بهشون پیامک داده میشه، آورده اولیه خواسته شده
بله.
و پروژه ها مشخص میشه. حالا انشالله که این پروژه های ما همچون متقاضی محور هست، این نکته بسیار مهمیه. یعنی اگر در آینده زیر 700,000 متقاضی ما داشته باشیم، طبیعیه که ساخت این مسکن ها توجیهی نداره. ما به تعداد متقاضیانی که ثبت نام میکنن زمانی که سایت باز میشه میتونیم براشون زمین و پروژه تعریف بکنیم و انشالله ساخته بشه و تحویلشون بشه به صورت صاحب خانه بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای نظری، پاسخگو بودید، سخنگو و مدیر روابط عمومی مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با امید به حل مشکلات شما، خدا نگهدار.
لوانسرد نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر صنعتی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. لوانسرد نوین، تولید داخلی، افتخار ملی.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک، لبنیات هوتک.
یک فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
تو سفره سلامتی وینتر، چه طعم و شکل و حالتی وینتر، خوشمزه با خوشنام. با امتیس سفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیس میچسب غذا تو رستوران یا خونمون. امتیس خوشمزه، امتیس پر مزه، امتیس طعمش میمونه. امتیس شادیمون، امتیس بینمون، امتیس مال این زمون. امتیس امتیس امتیس
محصولات غذایی امتیس.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چطوری چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک.
سلام همسایه، خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چش شده.
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه، یه باتری همیشه روشن میخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی، زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. با نام و یاد خداوند بخشند و مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت. از ساعت 13:15 تا 13:45 میتونید برنامه غذا سلامت زندگی رو بشنوید. شماره پیامک ما هست 30102. از طریق این شماره میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. موضوع برنامه امروز دانستنی هایی درباره کیک صبحانه است. کارشناس برنامه امروز آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمد میگم خدمتتون. خوشحالم که در برنامه امروز در خدمتتون هستم.
سلام و عرض ادب و احترام حضور سرکار عالی و شنونده های خوب برنامه.
آیه دکتر، با توجه به اینکه موضوع برنامه ما کیک صبحانه هستش، در ابتدا بفرمایید که کیک های صبحانه حاوی چه ترکیباتی هستن و اینکه چه مواد افزودنی دارن؟
عرض کنم حضور شما که البته بستگی داره که کیک‌های صبحانه در حقیقت به صورت خانگی، کارگاهی و یا کارخونه‌ای در واقع تولید بشه، ترکیباتش میتونه
متفاوت
باشه. ولی کن در مورد کیک، همونطور که در حقیقت شنونده‌های عزیزم اکثرا به هر صورت تو خونه امروزه همه خودشون حالا یا با استفاده از آرد یا با استفاده از پودر کیک‌هایی که موجود هست، بله، کیک در حقیقت درست می‌کنن. حالا ما برای اینکه در حقیقت ذهنیت شنونده ها در حقیقت درست در شکل بگیره، اول از کیک های خونگی شروع میکنم.
بسیار عالی.
معمولا در کیک های خونگی همون جور که شنونده ها مطلع هستن، ما آرد رو یکی از ترکیبات اصلیمون برای در واقع درست کردن کیک داریم.
بله.
نکته ای که در مورد آرد وجود داره اینه که بهتر ما آرد رو همیشه الک بکنیم، یعنی 2 تا 3 بار معمولا الک کردن آرد توصیه میشه. البته این کار در کارخونه تولید آرد هم انجام شده، ولی باز الک کردن آرد در واقع میتونه به ما کمک بکنه. از اجزای اصلی دیگه‌ای که در واقع ما برای پخت کیک میتونیم داشته باشیم در حقیقت شکر هست،
بله،
تخم مرغ هستش، شیر و همینطور آب هستش که میتونه برای درست کردن کیک استفاده بشه. و اگر بخوایم طعمی رو داشته باشیم، معمولا کیک های خونگی رو در واقع با طعم وانیل درست میکنن یا گاهی اوقات از کاکائو هم استفاده میکنن که اون طعم کاکائویی رو در حقیقت داشته باشه. ولی که نکته ای که وجود داره برای به همینطور بیکینگ پودر که یکی از اجزای اصلی ماست برای درست کردن کیک. در مورد بیکینگ پودر من اگر بخوام خدمتتون توضیح بدم، یا بیکینگ پودر، در حقیقت همون یه اسید ضعیف و نمک اون اسید ضعیف هست که این ترکیبات جزء لیونینگ ایجنت ها به حساب میاد یا ترکیبات حجم دهنده.
درسته.
ما کلن در صنایع غلات 2 نوع ترکیب حجم دهنده داریم. یه نوع ترکیب حجم دهنده بیولوژیکال هست یا بیولوژیکی، مثل مخمرها که مثلا اونها رو ما بیشتر برای نونهای حجیم و فرآورده‌های نونی استفاده می‌کنیم. یه نوع ترکیبات حجم دهنده شیمیایی هستن که میتونه مثلا همین بیکربنات سدیم و نمک در واقع کربنات سدیم باشه و پیروفوسفات ها و کرم تارتار و غیره، که اینها در واقع ترکیبات حجم دهنده شیمیایی محسوب میشن که باعث اون پف کردن بافت کیک میشه. معمولا ما سفید و زرد رو بهتر به صورت مجزا از هم استفاده کنیم، یعنی بهتر سفیده تخم مرغ رو در حقیقت ما داشته باشیم، شکر رو بهش اضافه بکنیم و بعد در حقیقت اینها به آرد اضافه بشه و زرده تخم مرغ و ترکیبات دیگه که قرار هست در پخت کیک مورد استفاده قرار بگیره. حالا در کارگاه و صنعت و کارخونه ما برای این که معمولا تخم مرغ خوب نگهداریش مشکل تر هست، امروز اکثر کارخونجات ما کمتر از تخم مرغ استفاده می‌کنه. بله. البته هنوز داریم کارخونجاتی که اون شرایط کلین و بهداشتی رو ایجاد میکنن و سیستمی رو ایجاد میکنن که ما همچنان میتونن از تخم مرغ تازه در تولید کیک استفاده بکنن، ولی اکثرا یا از تخم مرغ مایع منجمد شده استفاده میکنن که ممکن سفید و زردش مجزا یا با هم باشه، یا از پودر تخم مرغ در واقع استفاده میکنن که نگهداریش راحت تر هست، و از ترکیباتی به عنوان بهبود دهنده بافت کیک استفاده میکنن که این ترکیبات میتواند شامل امولسیفایر ها باشه که روغن رو بهتر توی بافت کیک در حقیقت نگه میداره، از پس زدن روغن توی بافت کیک در حقیقت جلوگیری میکنه، که روغن هم خب یکی از اجزای اصلی در واقع تولید کیک هست که این امولسیفایر میتونه مثلا دی ام جی باشه، دیمونوگلیسرید، یا عرض کنم که از سمخ ها ممکن استفاده بکنم، مثل سمخ های زانتان، گوار، سی ام سی یا کربوکسیمتیلسلولوز، یا از اسید آسکوربیک، گلوتن برای تقویت اون قدرت آردمون در واقع. اینا ترکیباتی هست که به صورت افسودنی یا بهبود دهنده ممکنه استفاده بشه، و نگه دارنده هایی مثل سرباد که جلوی کپک زدن کیک رو، چون وقتی در کارخونه یا صنعت تولید میشه ممکنه تو شلف لایف مدت زیادی در واقع این کیک نگهداری بشه، معمولا ترکیباتی رو ممکن استفاده بکنن که عمر نگهداری کیک رو افزایش بدهن.
بله، این که آقای دکتر اشاره کردید توی خونه برای پخت کیک که اون آرد باید چند بار الک بشه، اون به بهبود کیفیت بافت کیک کمک میکنه در واقع، درسته، برای پف بیشتر، یا این که علت خاصی داره این که اون آرد باید چندین بار الک بشه؟
ببینید، معمولا در منزل در واقع هم برای تولید نون خانگی، حالا چه نون حجیم و چه نون مسطح و چه برای پخت کیک، الک کردن آرد باعث میشه در حقیقت خمیر لطیفتر و بهتری رو ما بتونیم به دست بیاریم، یا فرض کنید ذراتی که ممکنه حالت کلوخه‌ای داشته باشه یا ناخالصی باشه، هم ممکنه جدا بشه، هم ممکنه با دوباره فشردن اون کلوخه ها اینا رو دوباره به آرد برگردیم، آرد یک نواختر، یک دستری به دست میاد و خمیر یک دستر رو لطیفتری رو میشه در واقع به دست آورد برای تولید محصول نهایی.
بله، و این که آقای دکتر بعضی از کیک ها دیده میشه که پوف زیادی دارن، حالا اشاره کردید به موادی که باعث میشن که کیک پوف بکنه، اما دلیل دیگه ای داره که بعضی از کیک ها پوف بیشتری دارن نسبت به کیک های دیگه؟
ببینید، پوف کردن کیک همونطور که حالا تو عرایزم اشاره کردم مربوط میشه به بیکینگ پادر یا همون بیکینگ پودر که مصطلح هست. بله. یا ترکیباتی که حالت حجم دهنده شیمیایی هستن، و تخم مرغ هم در واقع میتونه اون کف یا گازها رو در خودش نگه داره تا حدی به این پف کردن ما کمک بکنه. مربوط میشه به نوع بیکینگ پودر، پودرها خیلی متفاوتن.
درست.
مربوط میشه به نوع اون ترکیباتی که در این بیکینگ پودر وجود داره، و اینکه اون بافت کیک باید به گونه‌ای باشه که بتونه این گازی رو که ایجاد میشه در خودش نگه داره. اگه دقت کرده باشید بعضی از کیک ها پف زیاد میکنن، ولی چون فرمول این کیک رو ما درست نبستیم، مثلا نسبت شکر، تخم مرغ، روغن، آرد یا غیره ممکنه به خوبی رعایت نشده باشه، نمیتونه این گاز رو در خودش نگهداری کنه و عملا بافت کیک حالت شکافته پیدا میکنه و ممکنه در واقع گاز محبوس ازش خارج بشه، ولی این پف به اون ترکیبات حجم دهنده شیمیایی خیلی مرتبط میشه.
بسیار خوب. حالا گاهی اوقات میان به کیک ها یه سری طعم دهنده ها اضافه میکنن، و حالا طعم دهنده های میوه ای هستن. درباره این طعم دهنده ها شما توضیح میفرمایید که چی هست، به چه شکل استفاده میشه؟
بله حتما. اتفاق خوب مصرف کننده ها همیشه به لیبل های یا برچسب های روی مواد غذایی، به خصوص اگه به شکل کارخونه ای تهیه میکنن، دقت بکنن.
بله.
چون سازمان غذادارو در حقیقت الزامی داره که شما باید روی برچسب غذایی تو نوع طعم دهنده‌ای که مورد استفاده قرار گرفته رو مشخص بکنید. این چه کمکی به ما میکنه؟ ما کلن طعم دهنده ها رو به سه دسته اصلی تقسیم میکنیم. طعم دهنده های طبیعی یا نچرال،
بله،
طعم دهنده های مشابه طبیعی و طعم دهنده های مصنوعی. در واقع مصرف کننده های عزیز با نگاه کردن روی برچسب غذایی میتونن متوجه بشن که طعم دهنده که مورد استفاده قرار گرفته، اگر البته اون تولید کننده الزامات غذادار رو رعایت کرده باشه، چون تو پروانه ساخت غذادارو دقیقاً بایستی مشخص شده باشه که طعم دهنده ما به شکل طبیعی هست یا مشابه طبیعی یا به شکل مصنوعی. خب قطعاً طعم دهنده‌های طبیعی معمولاً خب بهتر هستن، ولی معمولاً توی طعم دهنده خوبی که ما در صنعت توصیه می‌کنیم طعم دهنده‌های مشابه طبیعیه، به دلیل اینکه طعم دهنده‌های طبیعی باید تو دوز خیلی بالای مورد استفاده قرار بگیرن، معمولاً برای تولید کننده های ما خیلی استفاده از اونها به صرفه نیست، ولی طعم دهنده‌های مشابه طبیعی خب هم اون سلامت غذایی رو دارن، هم میتونن توی دوز کمتری مورد استفاده بشن، بیشتر باب هست توی کارخونه هایی که میخوان سلامت محور در واقع کار بکنن. ولی خب اگه تولید کننده دیگه بحث محاسبات اقتصادی و اینها براش کمتر اهمیت داشت یا بهتر میتونست مدیریت کنه و از طعم دهنده طبیعی استفاده کنه، مسلماً بهتر هست. طعم دهنده‌های مصنوعی هم که همون اسانس ها هستن و عرض کنم که معمولا تو دوزای باز پایین تری میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، ولی در ارتباط با بحث سلامتی خب نسبت به دو طعم دهنده قبلی در سطح پایین تری قرار دارن. گاهن هم البته ممکنه ما برای کیک ها گاهن ممکن از کنسانتره میوه‌جات هم حتی استفاده بشه.
به چه معنی آقای دکتر کنسانتره؟
ببینید در واقع از میوه‌جات، این کنسانت از میوه های طبیعی در حقیقت که ممکنه حالا البته ضایعات کارخونه های آب میوه گیری و غیره هم باشن، در حقیقت کنسانتره تهیه می شود که از این کنسانتره مثلا یک کیک پای سیبی بخواد تهیه بشه یا از این دست محصولات، یا گاهن یه محصولی به شکل حالا به اصطلاحش لاکچری بخواد در حقیقت تهیه بشه، ممکنه از این کنسانتره ها هم علاوه بر اون طعم دهنده ها تو فرمولاسیون کیک ما استفاده بشود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شمس از توضیحات شما. اجازه بدید یک گزارش رو با هم بشنویم و بعد از اون در خدمت شما
هستیم. در خدمت هست.
خواهش می‌کنم.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. در مورد کیک های صبحانه میخوام صحبت کنم که اونهایی که بسته بندی هست، شرکتی هست، شما اطلاع دارید چجور تهیه میشه، چه ترکیباتی داره؟
خودم که معمولا واسه صبحانه کیک های که مواد نگهدارنده داشته باشه اصلا استفاده نمی کنم، چون مواد نگهدارنده واسه بدن ضرر داره دیگه، استفاده نمی کنم حقیقتا.
استفاده نمی کنم حقیقتش، چون استفاده نمی کنم سراغش هم نرفتم، ولی تبلیغات منفی شنیدم، به خاطر اون تبلیغات منفیش هم سراغش نمیرم.
موقع خرید اگه بخواید خریدی داشته باشید کیک های صبحانه رو از مغازه، به چه نکاتی بیشتر توجه میکنید؟
اول به قندش، قند و چربیش، چون هر کیک کالریش کمتر باشه، قند کمتری داشته باشه اصولا از اون استفاده میکنم. اگه برای بسته بندی و اینا ظاهر برای مهم نیست، برای بخواب برند و شرکت که بدونم خوب باشه بیشتر خوب تهیه میکنم.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، انشالله موفق و مؤید باشید، همچنین شما همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه بودید.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش گزارشی شرکت کردن. آقای دکتر، یک نکته‌ای که معمولا حالا بین عوام جا افتاده این که محصولات کارخانه‌ای به خاطر مواد افزودنی که حالا برای عمر طولانی اون استفاده میکنن هستش، این نگرانی همیشه وجود داره و مردم ترجیح میدن یک محصول رو، یک حالا میتونه کیک باشه، میتونه کمپوت باشه، هر چیزی رو توی خونه درست کنن تا اینکه بخوان آماده بخرن. میخواستم شما به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص در رابطه با این افزودنی‌ها توضیح بفرمایید که آیا جای نگرانی هست، یعنی باید نگران بود در ارتباط با مصرف این مواد، یا اینکه نه یک نکته کاملا امن و سیفی هستش در تولید محصولات غذایی.
عرض کنم حضور شما که به نکته خیلی خوبی اشاره کرد. معمولا دغدغه و نگرانی اکثر مردم عزیز، شنونده های عزیز، این موضوع هست. در این مورد در حقیقت یه سری نگرانی ها بجاست، ولی بله، یک سری نگرانی ها هم در اثر عدم داشتن اطلاعات کافی هست.